توجه به تولید ملی راهکار اصلی مقابله با تحریم هاست. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت توجه به تولید ملی و اعتماد به فعالان بخش خصوصی راهکار اصلی کشور در مقابله با تحریم هاست. روز سه‌شنبه وزارت صنعت، معدن، تجارت جناب آقای رضا رحمانی دوشنبه شب در 17 جشنواره تولید ملی افتخار ملی در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود بخش تولید کشور با توانمندی‌های ویژه خود شرایط را پایدار نگه داشته و برخلاف تصور دشمن در تعطیلی واحدها نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه در بسیاری موارد شاهد رشد و تبلور ظرفیت‌های جدید صنعتی و تولیدی در کشور هستیم. وی اظهار داشت بخشی از تسهیل امور تفویض اختیارات است و تفویض اختیار ثبت سفارش‌ها به استان‌ها از نخستین اقداماتی بود که در این راستا اجرایی شد و مواردی که قابل تفویض به استان‌ها خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی هستند باید مشروط به قبول مسئولیت این تشکل‌ها به طور کامل بانها واگذار شود. وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت امروز بیش از 62% درآمدهای مالیاتی کشور وابسته به بخش تولید و صنعت است. فارغ از ضرورت برخورد جدی با هر گونه فرار مالیاتی در سایر بخش‌ها، انتظار تسهیل در امور بخش تولید کشور به حق است. دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زنده روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. بهمون پیامک بدید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,000 3637 تا پایان برنامه انشالله که بتونید همراهیمون بفهمید. آنچه در برنامه روی خط اقتصاد امشب خواهید شنید: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، مردم با حضور پرشور و انتخاب خود مجلس قوی بسازند. وزیر اقتصاد: باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری کنیم. مراقب دارایی هایتان باشید، دلار به زیر 14,000 تومان برمیگردد. مالیات برای دارندگان بیش از یک خودرو و مشکل کشور وابستگی به نفت است. طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام مانده. و مثل همیشه سری می‌زنیم به بازار سکه و طلا. بایمه پایمک بدید به سامانه پایمکوتامون به شماره 30,367 در مورد موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم اگه نکته نظری دارید با من در میون بگذارید، یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید منتظرتون هستیم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. 30367. اما بریم به سراغ اولین گفتگو. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی حضور در انتخابات مجلس را وظیفه شرعی، ملی، انقلابی و حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با اشاره به دو رکن مهم حضور پرشور و انتخاب خوب گفتند انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور حداکثری مردم همراه شود مایه آبروی نظام اسلامی و تقویت کشور و مسئولیت بخش در برابر توطئه‌ها و زمینه‌ساز ایران قوی خواهد بود. آقای دکتر حسین کنانی مقدم از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی سیاسی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای کنانی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام ادب دارم به خانم حسین دخت مجری محترم برنامه و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت باشین. یک مجلس قوی چجور مجلسی خواهد بود اونطور که مورد تاکید مقام معظم رهبری است؟
خب همونطور که در بیانات مقام معظم رهبری که همیشه در مقاطع حساس راهگشا و چراغ راه همه ما هستش، ما امروز شاهد بودیم که ایشون به دو مؤلفه مهم قدرت مجلس در آینده و مجلس قوی اشاره کردن و همچنین شاخصهایی رو برای نمایندگانی که باید ما انتخاب کنیم و اینها به مجلس راه پیدا کنند رو تشریح و بیان کردن و اینکه این یک حق و وظیفه شرعی است، حق شهروندی است، حق حقوق عامه و یک تکلیف برای همه ما هستش که در این تعیین سرنوشت که انتخابات هست حضور پیدا کنیم و اشاره کردن که مجلسی قوی هستش که با یک انتخابات مشارکت حداکثری شکل بگیره و نمایندگان قوی در اون حضور داشته باشن، چون یکی از مؤلفه‌های اقتدار یک نظام داشتن مجلسی قدرتمند، استکبار ستیز و دارای شهامت و قدرت مقابله با توطئه‌ها دست و اقدامات دشمنان هستش و قطعا یک مجلسی که کارآمد باشه، توانمند باشه و مشکلات مردم رو بتونه حل بکنه، این میتونیم بگیم که یک مجلسی است که دارای قدرت و دشمنان هم بر اساس همین قدرت مجلس ما معادلاتشون رو تنظیم میکنن. اگر مجلسی ضعیف باشه اونها سعی میکنن به تهدیدشون، تحریماشون، اقدامات خصمانه‌شون ادامه بدن و پافشاری کنن، اما اگر بدونن یک مجلسی هستش که سازشکار نیست، با شهامت، با قدرت و عقبه مردمی داره، قطعا اونها تجدید نظر میکنن در اقداماتشون بر علیه جمهوری اسلامی.
بله، به شهامت و قدرت مجلس اشاره کردید. بدون تردید مجلسی که شامل نمایندگانی باشه که فاقد این صفت‌ها باشن به اضافه تخصص که حتما مد نظر ما هست، با توجه به اینکه به هر حال در حال حاضر هم با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه هستیم، این سوال پیش میاره که یک نماینده باید چه ویژگی‌هایی واقعا داشته باشه که بتونه تو این شرایط حساس اثرگذار باشه اونطور که وظیفه و مسئولیتش هست.
خب یه حداقل های در خصوص شاخص هایی که یک فرد باید داشته باشه که عمدتاً نامزد انتخابات میشه، همون حداقل هایش که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی تعیین کنه و بر اساس اون هم صلاحیت های افراد تعیین میشه. اما مردم برای انتخاب اصلح مقبول که هم صالح باشه و هم مقبول باشه، چون باید با آرای مردم وارد مجلس بشه، باید به شاخص های دیگری توجه کنن. عنوان مثال یک نماینده که در دارای تجربه هستش، دارای تخصص هست، دارای تعهد هست، دارای تقوا هست و مقید و متعهد به اون سوگندی است که در مجلس میخوره و بر اساس اون وکیل یک ملت میشه، نه یک شهر و یک شهرستان، و تکالیف سنگین قانونگذاری، نظارت و وظایفی که بر عهده یک نماینده مجلس هست بر دوشش قرار میگیره، این فرد چون اساره فضای یک ملت هست قطعا در تمام شاخصهایی که مطرح کردیم باید سرآمد باشه یعنی اگر ما خواستیم بگیم که ما یک فردی رو داریم که متخصص متعهده، بتونیم در بین نمایندگان اشاره کنیم به نمایندگان مجلس، و چون مجلس بالاخره در رأس امور است و اینها مصارع فضایل یک ملت هست، اگر به تقوا میخوایم اشاره کنیم بگیم فلان نماینده مجلس آدم بسیار با تقوایی است و خودش رو وقف یک نظام کرده، تقوای دینی داره، تقوای سیاسی داره، تقوای اخلاقی داره و شاخصهای تقوا رو در جمعی جهات داشته باشه. به نظر میاد که ما باید
من بیشتر تاکیدم روی تخصصی بود که باید داشته باشه توی شرایط اقتصادی که در حال حاضر داریم.
بله، بحث تخصص و تجربه مهمترین بحثی هستش که با توجه به اینکه الان یکی از اولویت‌های ما بحث جنگ اقتصادی است و ما باید الگوی اقتصاد مقاومتی رو در کشور پیاده کنیم و قوانینی وضع کنیم که موانع بر سر راه تولید، موانع بر سر راه یک اقتصاد قوی رو برداره و کاهش بده سیستم های بوروکراتیک و تکنوکرات رو که عمدتا موانع ایجاد میکنن بر سر یک اقتصاد پویا و مردمی. قطعا نمایندگان سهم بسزایی دارن، هم که نظارت بکنن بر اعمال دولت مردان، در این که مانع از فساد بشن، در این که قوانین وضع کنن که اقتصادی سالم پاک بدون هر گونه شائبه.
خب این چطور میتونه آقای کنان مقدم اتفاق بیفته؟ نکته خوبی را اشاره کردید. به هر حال دو تا مسئولیت مهم دارن، قانونگذاری و در واقع بود نظارتی این مسئولیت. ما میدونیم که ضعف‌های در هر دو در واقع ابعاد مسئولیتی در مجلس شورای اسلامی سالهاست که وجود داره. چطور میشه این سیستم قانونگذاری و نظارتی رو به گونه ای اصلاح کرد یا به گونه ای راهبری کرد که اون مسئولیت بتونه به طور دقیق و درست انجام بشه؟
خب قطعا این سری قوانین ما داریم که از گذشته بوده، این قوانین خیلی ازش استفاده میکنن برای اینکه غیر قانونی عمل کنن. این قوانین زاد باید برداشته بشه. تو با قوانین طوری باید وضع بشه که خودش فساد ستیز باشه، خودش ضد سوء استفاده از قانون باشه و راه درست نکنه.
فکر می این باید ها باید اتفاق بیفته. من فکر می کنم که اصلا در دوره ای از مجلس بوده که جلوی این مسائل گرفته بشه که الان دو موردش رو خودتون اشاره کردی.
بله، در یه سری مواردی ما در مجالس مختلف داشتیم که عزم و اراده برای عدالت و مبارزه با فساد و مقابله با هر گونه زیاده طلبی و رانتخاری شکل گرفت، اما فقط به این نیستش که ما قانون خوب داشته باشیم. ما مشکلی که الان داریم این است که بعضیا خلاف قانون عمل میکنن، بعضیا قانون رو زیر پا میذارن، بعضیا قانون رو دور میزنن، بعضیا فراقانونی عمل میکنن.
ما اگر نظارت اینجا دیگه شکل میگیره،
بله، اینجا اگه ما نظارت بکنیم و نگذاریم دستگاه اجرایی و دستگاه دیگه اقداماتی انجام بدن که عملا قانون رو بی اثر بکنن، میتونیم بگیم که میتونیم قوانین رو اونطور که مقنن در نظر داشته در اجرا همون رو پیاده.
حالا اینها هر دو مورد ضعفایی وجود داره که خود نمایندگان هم اذعان میکنن و به نظر میرسه که این اصلاح ساختاری در خود در واقع این سیستم های قانونگذاری و نظارتی باید اتفاق بیفته تا این اصلاحات صورت بگیره. امیدواریم که در آینده شاهد مجلسی پرشورتر و همینطور قانونمندتر و همینطور قویتر باشیم به تعبیر رهبر انقلاب. متشکرم آقای کنعانی.
امیدوار هستم ان شاء الله.
خداحافظ. خداحافظ. خب درباره دیدار رهبر معظم انقلاب با مردم آذربایجان شرقی گفتگوی کوتاهی رو داشتیم و تأکید رهبری بر حضور پرشور و انتخاب خوب مردم. خیلی ممنونین از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد. ساعت 19:15 دقیقه است و همچنان میتونید پیامکاتون رو برای ما ارسال بکنید در خصوص موضوعاتی که صحبت میکنیم. اگر نقطه نظری دارید، سوالی دارید، با همون در میون بگذارید و یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید و فکر میکنید که امکان پیگیریش برای ما وجود داره. 30,036,37 شماره سامانه پیامکی ماست. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. معاون طرح برنامه وزارت صنعت گفته که کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با هدف کسب سود و دلالی کنند قطعا متضرر خواهند شد. مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور هم در رابطه با مسائل مالیاتی گفتن که برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد میشه. حالا چطوری اتفاق میفته؟ با آقای امرالله عابدی دربارش صحبت میکنیم، مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی. آقای عابدی سلام.
سلام علیکم.
خب خیلی خوش اومدین. آقای عابدی بهمون میگید که اینکه میخواید با پولشویی و فرار مالیاتی مبارزه بکنین و در واقع سازوکارش رو هم رصد حساب‌های بانکی در نظر گرفتید، چطوری میخواد انجام بشه؟ از کی میخواد انجام بشه؟ شرایطش چطوریه؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و همکاران عزیز دوم. مبحث مبارزه با فرار مالیاتی خوب یک مبحث خیلی فراگیری هست که نیاز به واقعا دقت و ایجاد راهکارهای هوشمند داره و از جمله ابزارهای قانونی. در مقررات قانون مالیات مستقیم مصوبه اسفند ماه 1366 حکم قانونی داریم در تبصره ماده 231 قانون مالیات مستقیم، سازمان مالیاتی اجازه داره در راستای رسیدگی به درآمد مشمول مالیات معدیان محترم مالیاتی اسناد و مدارک درآمدی را از کلیه دستگاه اجرایی از جمله مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها اخذ بکنه. این حکم در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم تنفیذ شد در ماده 30 این قانون.
بله.
که سازمان مالیاتی میتونه برای رسیدگی به درآمد اشخاص رسیدگی به حساب‌های بانکیشون رو انجام بده.
خب
در ماده 169 مکرر اصلاحی تیر ماه 1394 هم در قالب پایگاه اطلاعات مالیاتی و بسته‌های اطلاعاتی که تعریف شده رسیدگی به حساب‌های بانکی و اخذ گردش حساب‌ها این اجازه به سازمان مالیاتی داده شده.
خیلی خب اجازه شو دارن، پس این کار میخواد صورت بگیره.
بله.
اما خب حسابرس به اندازه کافی وجود داره که بتونه، چون بالاخره این که ما این حسابها رو بتونیم رصد بکنیم و تحلیل درستی ازش داشته باشیم یه نوع تخصص و تبحر و تسلط کافی میخواد دیگه. نیروی انسانی متخصص وجود داره یا نه به شکل سیستماتیک؟
سازمان مالیاتی، کارکنان سازمان مالیاتی کارکنان متخصص و حسابرس هستن. اصلا تخصص مامورین مالیاتی در بخش مالیاتی تخصصشون حسابرسی هست. از این حیث مشکلی از سازمان مالیاتی نیست. اگرچه دوره های مالیاتی، همایش های علمی، کلاس های آموزشی فراوانی در همه زمینه های مالیاتی برای همکارها همواره به صورت دوره‌ای برگزار شده و می شود.
بله، اون این فرایندی حسابرسی آقای عابدی، این فرایندی که برای حسابرسی مالیاتی در نظر گرفته میشه خودش بر اساس سامانهای الکترونیکی هست دیگه، درسته؟
بله، بله.
و تراکنش های بانکی هم به صورت سیستمی انجام میشه دیگه.
این اجازه بدید من اینو
شفاف بکنید متوجه
بشید. ببینید اجازه بدید من خدمتتون بگم، رسیدگی به گردش حساب های بانکی یکی از مراحل حسابرسیه.
خب
یکی از مراحل حسابرسی مالی و به تبع اون حسابرسی مالیاتی هست.
بله.
ما قبل از اینکه بخوام حسابرسی مالیاتی بکنیم، اول حسابرسی مالی انجام میدیم، یعنی اظهارنامه، ترازنامه و صورت‌های مالی مؤدیان و دفاتر قانونی اونها وفق مقررات مورد بررسی قرار میگیره. یکی از اقلام صورت‌های مالی از جمله ترازنامه، حساب‌های نقدی و بانکی مؤدیان هست که این باید در رسیدگی و احراز اصالت صورت‌های مالی که تسلیم میشه به اداره مالیاتی مورد توجه قرار بگیره. ما از طریق رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قصد مطالبه مالیات نداریم. ما از رسیدگی به اینا اصالت صورت‌های مالی که به ما تسلیم میکنن و نزدیک به واقع بودن آنها را مورد بررسی قرار میدیم. در از حسابرسی ریسک هست. اونایی که صورت‌های مالی که مورد بررسی قرار میدیم، اگر بر وفق مقررات و همچنین استانداردهایی که تعریف شده با صورت‌های بانکی مطابقت متعارفی داشته باشد،
بله،
اینا به عنوان مؤدی خوش حساب تلقی میشن و این صورت‌های مالی که ارائه کردن مورد قبول سازمان مالیاتی واقع میشه.
بله.
اما در این بررسی ممکنه مغایرت فاحشی مشاهده بشه بین تراکنش های بانکی و گردش حساب های بانکی با صورت های مالی که به ما داده شده. اونجا میاییم ورود به رسیدگی پیدا میکنیم و به ریز حساب های مؤدی مورد بررسی قرار میگیره. اون بخش از تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی و فعالیت اقتصادی دارد و در دفاتر قانونی و یا اظهارنامه مالیاتی مؤدی درج نشده قبلا، مورد رسیدگی مالیاتی قرار میگیره.
خب برای اینکه این تراکنش ها رو رصد بکنید، رصد همه حساب ها که صورت نمیگیره، آیا سقفی برای این رصد وجود داره؟ مثلا میگید از این میزان به بالا ما این تراکنش ها رو رصد میکنیم یا نه به صورت کامل همه رصد میشه؟
این از روش های حسابرسیه. اصل حسابرسی مخصوصا در قانون اصلاحی تیر ماه 1394 حسابرسی مبتنی بر ریسک هست. حسابرسی مبتنی بر ریسک معناش اینه که ما مؤدیانمون رو در سه بخش تقسیم میکنیم: مؤدیان کم ریسک، مؤدیان با ریسک متوسط و مؤدیان پر ریسک. مؤدیانی که کم ریسک تلقی میشوند قطعا بر اساس راهکارهایی که سازمان مالیاتی در نظر میگیره حتی ممکنه اظهارنامه مالیاتیشون بدون رسیدگی مورد قبول واقع بشه. مؤدیان با ریسک بالا قطعا همهشون مورد رسیدگی قرار میگیرن. این که ما چه سقفی از تراکنش ها را مد نظر قرار بدیم، این از راهکارهایی که سازمان مالیاتی بسته به شرایط خاص، شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت مؤدیان و شرایطی که وجود داره میتونه این سقف رو تعیین بکنه، میتونه همه را رسیدگی کنه. محدودیتی در رسیدگی وجود ندارد، اما طبیعتا سازمان مالیاتی قصد ورود به کلیه حساب‌های مؤدیان را نخواهد داشت. در این خصوص با کارگروهی که در سازمان مالیاتی بابت این قضیه مشخص شده، بسته به شرایط خاص میتونه این سقف را در نظر بگیره و تا سقف خاصی که در کارگروه تعیین بشه اصلا ورود به رسیدگی صورت نگیره.
خب آقای زرندی هم خبر دادن از این که دارندگان بیشتری خودرو هم باید مالیات بپردازن. همین خبری که در واقع اعلام شد، شنوندگان پیام‌های متعددی هم برای ما در این رابطه فرستادن. یه توضیح کوتاهی بدید، بعد من تعدادی از سوالای مردم رو هم براتون بخونم.
ببینین، در بحث لایحه قانون بودجه 99 مواردی مطرح داره میشه. اجازه بدید که این مجلس محترم در این خصوص رأی نهاییش رو به قول ما بدند و تصفیه بشه، ان شاء الله اون موقع خدمتتون هستیم.
چون دیگه وقتی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خودش داره میگه، به صراحت داره میگه کسانی که اقدام به خرید بیش از این خود رو بکنن قطعا متضرر میشن، چون میخوایم مالیات بگیریم دیگه نهاییش رو
تایید بکنم یا رد بکنم.
اگر که اما اجازه بدید من یه نقطه نظری رو یکی از شنوندگان فرستادن، به نظرم جالب اومد. 0910-66-43 نوشتن که چرا فقط خودرو تو کشور ما لوکس محسوب میشه؟ مثلا اگر کسی 6 تا خونه داشته باشه یا مثلا ویلا داشته باشه در شمال و این ور اون ور، اینا در نظر گرفته میشه برای اینها در واقع مالیات گرفته بشه، ولی مثلا الان در نظر گرفتن که برای خودرو مثلا اگه چند تا خودرو بود بیش از یه دونه بود مالیات گرفتن. اینو میشه یه توضیح بدیم برای این شنونده عزیز؟
ببین سرکار خانم، هر مالیات ما هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. معافیت ها، بخشورگی های مالیاتی، تخفیف های مالیاتی به موجب
اشکالی نداره، ما داریم همون قانون رو بررسی میکنیم. میگه اگر تبدیل به قانون بشه،
ما الان در حال حاضر که من خدمت شما هستم هیچ مقرره ای برای وصول مالیات از ماشین های لوکس یا منازل لوکس نداریم.
خب همیشه آخه صحبت که میکنیم ببینین الان آقای زرندی اینو مطرح کرد، ما معمولا سوالی رو که موضوعی رو که مطرح میکنیم خیلی موارد پیش اومده، مثلا مثل شما میگن که نه هنوز تا الان چنین چیزی تصدیق نشده، بعد مثلا هفته دیگه میشه که مثلا اعلام میشه.
خدمتتون گفتم که ببینید در لایحه قانون بودجه اومده،
خب
در لایحه قانون بودجه اومده که مالیات از ماشین های لوکس با یک سطح قیمتی خاصی و همچنین منازل،
خب
اونا هم هست، اینا جز پایه‌های مالیاتی که قانونگذار در نظر گرفته که در سال آینده بر اساس مفاد قانون بودجه که اگر تصویب بشه مالیات خاصی.
پس در واقع در پاسخ به این شنونده محترم اینطور بگیم که فقط خودرو نیست، اگر که قراره که این پایه‌های مالیاتی به این شکل افزایش پیدا بکنه شامل خودرو میشه، شامل مسکن میشه و خیلی از موارد دیگه. بله اینطور هست.
چیزی که در لایحه بودجه سال 99 درج شده بحث منازل با قیمت خاصی که در اصل میشه منازل لوکس و خودروهای لوکس با قیمت‌های خاصی که تعیین شده قرار مشمول مالیات بشود، اما این که حالا این نهایی بشه تصویب بشه دیگه بس دیگه به من
دیگه. حال تجربه ما که میگه که وقتی مطرح میشه حتما نهایی هم میشه. یه شنونده دیگه
به هر حال هر لایحه‌ای هزار تا پایین و بالا داره دیگه.
بله.
بیاد بسید و کارشناسی بشه، بررسی بشه.
نه.
و به نتیجه برسه. این که الان واقعا بخوام همچه حرفی بزنیم بجز این که ذهن مردم عزیز کشور رو بخوام بریزیم به هم دیگه و یا خدا نکرده بخواد اتفاقی بیفته به نظر من صحیح نیست.
خیلی آگاه سازی دیگه تشویش کنیم
نهایی
آقای آبدی من یه سوال دیگه هم بپرسم. یکی از شنوندگان هم به موضوع دیگه ای رو مطرح کردن، خواهش میکنم اگه توضیح دارین بفرمایید. 0913-2146 نوشتن که چرا حسابرسی و شفاف سازی و رصدهای ما در این رصدهامون به دنبال در واقع کشف خطاها و تنبیه کردن آدم ها هستیم، کمتر به دنبال اقدامات تشویقی هستیم. شما توضیح میدید که سازمان امور مالیاتی اگر تشویق داره؟
اتفاقا من با نظر این شنونده محترم که حتما من صحبت منو گوش میده،
بله،
من اصلا دیدگاه شخصیم که نه و دیدگاه سازمان مالیاتی این هست، ما در راستای ترقی فرهنگ مالیاتی هستیم، ما در این راستا هستیم که خود مؤدیان محترم مالیاتی با علاقه و میل لازم بیان مالیاتشون رو پرداخت بکنن و قطعا هم همینطور هست. در این سالهای اخیر به جهت توسعه فرهنگی و فرهنگسازی که سازمان مالیاتی در رأس کار قرار داده، خیلی شاید بیش از 70-80 درصد از مؤدیان ما به صورت خود اظهاری مالیات پرداخت میکنن و درآمدشون هم مورد تأیید هست، دفاترشون هم مورد قبول واقع میشه. اما در هر صورت سازمان مالیاتی باید در راستای فرار مالیاتی هم اقداماتی انجام بده. اونجا هم که فرار مالیاتی اقدام میشه هدف آگاهی رساندنه، ولی خب طبیعتا بدون وجود مجازات حالا مالی یا کیفری هم بخشی از اون فعالیت‌های زیرزمینی و کتمان و یا فرار مالیاتی اگر این ابزار وجود نداشته باشه قطعا خود جنابالی میدونید که اون اثر بخشی لازم را هم نخواهد داشت. در هر صورت ما در مقررات رانندگیمون هم هست، بالاخره یه سری مجازاتایی وجود داره، اما هدف اصلی سازمان این است که ما بخوایم